رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم با همکارانم در خدمت شما قرار داریم. به امیدی که روز خوش و با صحت را شما آغاز کنین. برنامه امروز دوشنبه 16 ماه مارچ را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
هشدار رئیس جمهور افغانستان به مداخله کشورهای خارجی در انتخابات، احتجاج 100 فعال الجزائری به تصمیم رئیس جمهور بیماران کشور برای شرکت در دور بعدی انتخابات و حمله مردان مسلح بر پایگاه تفتیش اردوی مصر.
خب دوستان گرامی، بعد از تقدیم اخبار و گزارشات، امروز روز یک شنبه افغانستان، گزارش داریم درباره ملل متحد که تا چی حد میتواند که پیام‌آور صلح در افغانستان باشد. گزارش داریم از هند که هند از تشدید تنش‌ها با آمریکا روی دیپلماتان کشور هشدار می‌دهد و از شایعات اینترنتی موجب اعتراضات در اوکراین شده. گزارش را در این مورد میشن. نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم شما میشد. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در آخرین سخنرانیش در شورای ملی کشور از کشورهای خارجی تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده مداخله نکنند.
رئیس جمهور آینده کشور باید در نتیجه ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از این رو به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار می‌دهم. از زرنا مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجایند، به خیرشان است.
بان هم رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور مشخصی نام نبرد. آقای کرزی در حالی که پاکستان را به محافظت از رهبری طالبان متهم کرد، یک بار دیگر از شورشیان طالب خواست تا با روند صلح بپیوندند. اون همچنان اشاره کرد که پاکستان در عقب کشته شدن یکی از رهبران طالب بود که از روند صلح طرفداری میکرد.
تحقیقات در مورد ناپدید شدن تیاره مسافربری مالیزیا با 239 مسافران اکنون بر خدمه و مسافرین تیاره متمرکز شده است. صدر اعظم مالیزیا روز شنبه گفت که اطمینان کاملی وجود دارد از اینکه کسی با آگاهی آنچه انجام می دهد به طور قصدی سیستم مخابراتی تیاره را خاموش کرده باشد. او گفت سیستم مخابراتی وقت تیاره به جانب غرب از مسیر خود به جانب بیژنگ در حرکت شد خاموش شده است. اما قای رزاق نگفت که تیاره اختطاف شده است یا خیر. اما افزود تحقیق کنندگان به همه احتمالات را تحت تحقیق قرار دارند. شاهدان عینی در کوالالامپور گفت پلیس روز شنبه به خانه پیلوت و دستیار پیلوت مراجعه کرده است. این تیاره مالزیایی که عازم چین بود به تاریخ شنبه گذشته از صفحه رادار ناپدید شد.
مردان مسلح بر پایگاه تفتیش اردوی مصر بیرون قاهره صبح یکشنبه حمله کردند و 6 سرباز را کشتند. شماری از سربازان هنگام حمله در بستر خواب بودند. مقام ها میگویند آن حمله به معنی تشدید حمله تندروان بر اهداف نظامی میباشد. چند روز پیشتر مردان مسلح نقاب پوش بر موتر بس حامل نیروهای پلیس در نزدیک شهر گلوله‌باری کردند. این حمله کم نظیر بر سربازان دورتر از منطقه نارام شبه جزیره سینا رخ داد که اردو در آنجا مشغول جنگ با شورشیان است.
حدود 100 فعال الجزائری مربوط جنبش جدید ضد حکومت روز شنبه مظاهره کم نظیر را بر ضد رئیس جمهور بیمار و تصمیمش برای شرکت در چهارمین دور انتخابات برپا کردند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
در حالی که پلیس هنگام مظاهره به طور گسترده حضور داشت، اما مامورین پلیس به طور خشونتبار جوانان معترض را متفرق نکردند. یک دستیار گروه برکت که اعتراضات را برپا کرده است گفت اعتراضات در آینده بیرون مرکز کشور ادامه خواهد یافت و نبردشان بر ضد انتخابات و نظام ادامه خواهند داشت. عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور 77 ساله الجزایر بعد از 15 سال در قدرت می‌خواهد در انتخابات آینده شرکت کند. این در حال است که سکته مغزی سال قبل وی را از صحبت کردن عاجز کرد و حرکت گردنش دشوار شد. در حالی که 6 کاندیدای دیگر برای انتخابات 17 ماه اپریل صلاحیتشان تایید شده است، اما آقای بوتفلقه توقع می رود با حمایت دستگاه‌های حکومتی برنده شود. این کشور غنی از نفت و گاز شمال افریقا سیستم سیاسی دارد که تحت تسلط اردو و حزب حاکم است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها را میشنوید. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که مقامات از یک تلاش خرابکاری در تسهیلات رکتور آبان کشور جلوگیری کردند. خبررسانی فارس از یک مقام ارشد و مسئول امنیت هسته‌ای ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی نقل کرده و روز شنبه گفت که ادارات استخباراتی ایران در مهار کردن آن دسیسه سودمند واقع شدند، اما او در مورد این رویداد معلومات بیشتری ارائه نکرده است. تسهیلات غنی‌سازی یورانیوم نتنز ایران در سال 2010 توسط یک ویروس به نام استکسنت هدف قرار گرفت و باعث اخلال موقت در فعالیت‌های آن شد.
یک سلسله حملات با موتر بمبگذاری ساعات تجارتی و یک رستوران را در مرکز عراق هدف قرار داده و کم از کم 19 تن روز شنبه کشته شد. مقام های پلیس گفتند که انفجار یک موتر بمبگذاری در شب در جاده تجارتی در منطقه جنوب شرق بغداد 4 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. دقایق بعدتر پلیس گفت که انفجار دیگر موتر بمبگذاری نزدیک یک رستوران 3 کشته و 6 زخمی در منطقه قهیره بغداد به جا گذاشته است. انفجار سومی موتر بمبگذاری در جاده تجارتی غرب بغداد رخ داد که 4 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. به طور فوری کسی مسئولیت آن حملات را به عهده نگرفته است. خشونت در عراق طی سال گذشته شدت یافته است.
روسیه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که از کشورها می خواهد نتایج همه‌پرسی یک شنبه جدایی شبه جزیره کریمیا از اوکراین و الحاق آن به روسیه را نپذیرد وتو کرد. روسیه تنها عضو شورای امنیت بود که در مخالفت با آن قطعنامه رأی داد. 13 عضو دیگر شورای امنیت ملل متحد در موافقت به قطعنامه شورای امنیت رأی دادند، حالان که چین رأی ممتنع داد و گفت که این قطعنامه به جدال و پیچیدگی اوضاع منجر خواهد شد. این قطعنامه ملل متحد بر استقلال ملی اوکراین تاکید دارد و بیان داشته که همه‌پرسی یک شنبه هیچ اعتباری ندارد.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید توافق صلح با فلسطینیان غیر قابل حصول است مگر اینکه آنان اسرائیل را به حیث یک سرزمین یهودی به رسمیت بشناسند. موشی یالن شنبه به تلویزیون چینل دو گفت محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین شریک به ختم جنگ نیست. او گفت صلح در دوره زمانی نسل او حاصل نخواهد شد. مسئله بر اسمت شناختن اسرائیل موضوع حساس در گفت و شنودهای تحت میانجیگری ایالات متحده است. فلسطینیان بر اسمت شناختن اسرائیل به حیث دولت یهودی را رد کردند. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ماه آینده ملاقات خواهد کرد.
محکمه حالی هند روز شنبه اعدام 2 تن از 4 فردی را که به خاطر قضیه تجاوز جنسی گروهی سال 2012 و قتل یک زن جوان در دهلی جدید محکومند به طور موقتی متوقف کرد. حکم محکمه حالی در پاسخ به تقاضای وکیل مدافع آن دو مرد اقامه شده که گفته است محکمه استینافی که حکم مرگ آن دو را هفته گذشته تصدیق کرد به طور کامل دفاعیه هایشان را نادیده گرفته بود. محکمه برای استمایه این دوسیه برای تاریخ 31 ماه مارچ اعلام شده است. یک سارنوال برای دو مرد محکوم دیگر که همچنان با جزای مرگ محکومند گفت او به زودی محکمه اقامه دعوا را خواهد انجام داد. در قضیه تجاوز جنسی یک زن جوان محصل 23 ساله هندی 6 مرد دخیل بود که به زودی بعد از تجاوز جنسی گروهی توسط پلیس دستگیر شد.
ملل متحد و مقامات امدادرسان مستقل روز شنبه خواستار یک توافق سریع شدند تا اجازه داده شود که مواد امدادی از ترکیه وارد سوریه شود. این اقدام یک گام کوچک به سوی تطبیق یک تقاضای ملل متحد برای دسترسی کمک‌های بشری فرامرزی خواهد بود. بر اساس معلومات ملل متحد در حدود 9 میلیون نفر در داخل سوریه به کمک نیاز دارد. کارمندان کمک رسان و مقامات میگویند که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اجازه مواد امدادی را از ترکیه به شهر قمشلی پیشنهاد کرده است.
و چند خبر کوتاه از افغانستان. قمندان قوای کار شاهراه سالنگ میگوید که به دلیل برفباری شدید و جلوگیری از حوادث ترافیکی شاهراه سالنگ را در جریان شب بر روی ترافیک مسدود کردند. جنرال محمد رجب به رادیو آشنا گفت که برفباری تا شام دوشنبه ادامه خواهد داشت. به دنبال تحقیق در مورد حادثه کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر، وزارت دفاع کشور روز شنبه 9 افسر اردو را در رتبه‌های متفاوت از جنرال تا بریدمن از وظایفشان سبکدوش کرد و آنان را به سارنوالی نظامی معرفی کرد. و به اینجا می‌رسیم به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات افغانستان.
اینی می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن
و دور از جنگ تا لا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه،
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواید همه افغان ها باید به نظام بید.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان گرامی و شنوندگان رادیو آشنا، خبرها را شنیدین. ولی میپردازیم به گزارشات این ساعت. یک کارشناس سیاسی افغان مقیم ورجینیا ایالات متحده به این باور است که سازمان ملل متحد باید در حل و فصل منازع سیاسی در افغانستان حرکت کند. اما سایر کارشناسان در این رابطه چی نظریات دارد؟ جزئیات بیشترین گزارش را از صفیه حساس میشنوید.
عاصم اکرم، استاد یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا و کارشناس سیاسی افغان، گفته است که با توجه به اصول و ماموریتی که سازمان ملل متحد دارد، این سازمان نقش مهمی را در راستای حل سیاسی در جنگ افغانستان بدون شرط داشته و باید در رابطه به این مسئله اقدام نماید. آقای اکرم در مقاله ابراز عقیده کرده و نوشته است که سازمان ملل متحد در این مرحله زمانی باید در یک برگشت قوی به صحنه دیپلماتیک برای پایان جنگ افغانستان وارد اقدام شود. این در حالی است که کمتر از 3 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است و برخی از کارشناسان شفافیت انتخابات را در اولویت می دانند. محمود سیقل، کارشناس امور سیاسی، میگوید با آنکه مذاکرات صلح یک گام مهم در اوضاع سیاسی افغانستان و تامین امنیت میباشد، اما طالبان نمیتوانند اوضاع را در انتخابات برهم بزنند.
ما فکر میکنم که از نگاه زمانی وقت دیگه باقی نمانده که ما بریم مسئله پروسه صلح را در اولویت قرار بدیم. جای شک نیست که پروسه صلح مهمه. تا جایی که دیده میشه وضع امنیتی شاید به مراتب بهتر از سال 2009 باشه. در این جای شک نیست که طالبا تهدیدات را صادر کردن و گفتن که انتخابات برهم میزنن، اما با در نظر داشت وضع امنیتی در افغانستان به صورت کل، من فکر نمی کنم که طالبا موفق شوند که انتخابات افغانستان برهم بزنن.
آقای سیقل پروسه صلح را نقش کلیدی در اوضاع افغانستان خواند و گفت که در این قضیه بیشتر دو طرف افغانستان و پاکستان مطرح است که باید اعتماد سازی میان این دو طرف ایجاد شود. محمود سیقل با اشاره به تحولات پاکستان مبنی بر نقش بیشتر نظام ملکی نسبت به نظام اردو در حکومت آن کشور گفت امکان دارد این تحولات در پاکستان بر حمایت پاکستان از طالبان افغان نیز تاثیرگذار باشد.
یک تحول کلان است، به یقین که این مسئله تاثیرات را بالای طالبان هم خواهد داشت، برای اینکه در بین حلقات نظامی پاکستان کسانی هستند که علاقمند حمایت طالبان هستند، اکثر الاهداف خودشان را دارند هم در داخل پاکستان و هم در منطقه. از این خاطر من فکر میکنم که در دراز مدت آن دارد که تاثیرات مثبتی داشته باشد و حمایت بر طالبان روز به روز کم شد.
ولی عبدالغفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک، میگوید که نقش سازمان ملل متحد در حل مسائل مذاکرات صلح از دو بُعد میتواند مهم باشد.
یکی که برای هر گونه پیشرفت در زمینه صلح یک مرجع معتبر بین المللی باید به حیث یک تضمین بین المللی او را حمایت بکنه. دوم این که هر گونه نظارت سازمان ملل متحد بر قضایای افغانستان، خصوصا با تجربه مذاکرات بن که افغانستان داره، حساسیت کمتری را از لحاظ کلتوری و از لحاظ ارزشی در افغانستان ایجاد کرده می‌دهد.
آقای لیوال به ادامه گفت که پس از آنکه نقش نظارتی سازمان ملل متحد از سال 2005 در افغانستان کم رنگ شد، بحران در افغانستان افزایش یافت. غفور لیوال اقدام سازمان ملل متحد را در مذاکرات صلح سودمند می‌داند.
پروسه صلح به حیث یک نیاز ملی و منطقه‌ای و حتی جهانی مطرح است، میتونه بعد از انتخابات هم دوام بکنه. این پروسه بزرگتر از پروسه انتخابات است. به این خاطر من فکر میکنم که هر زمانی که ملل متحد بر اینکه یک میانجیگری و نقش تضمینی در سطح جهانی وارد قضیه شود، حرکت مفید.
از چندین سال است که دولت افغانستان با حمایت ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات عربی به خاطر پیشبرد روند مذاکرات صلح با طالبان تلاش کرده است، اما هر بار این تلاش ها به ناکامی مواجه شده است.
بله سلام علیکم. زراوگلستان از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و حکومت هند میگوید که اعلامیه جدید بر ضد دیپلمات آن کشور از سوی ایالات متحده میتواند سبب شکاف بزرگ در روابط میان واشنگتن و دهلی جدید شود. مقام های آمریکایی این دیپلمات هندی را به جعلکاری در ویزای سفر به ایالات متحده متهم کردند. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
هیئت منصفه در نیویورک ادعانامه جدید را بر ضد دفیانی کوبریگه دیپلمات هندی در ایالات متحده به خاطر جعلکاری در ویزا ترتیب داد. دو روز پیشتر از آن یک محکمه ایالات متحده ادعانامه مشابه را به خاطر معافیت دیپلماتیک خانم کوبریگه رد کرد. بازداشت و بازرسی بدنی کوبریگه در ماه دسامبر سال گذشته خشم شدید هند را در پی داشت. ایالات متحده به وی معافیت دیپلماتیکی داده و به تاریخ 9 جنوری سال روان او را از امریکا بیرون کرد. اینک ادعانامه جدید قضیه این دیپلمات هندی را دوباره به دادگاه می کشاند. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند روز شنبه 15 مارچ گفت که این قضیه پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
Any measures consequent to this decision in the United States
پیامدهای این تصمیم برای ایالات متحده و تلاش ها برای ایجاد روابط استراتژیک میان هند و ایالات متحده که هر دو کشور با آن متحدند بدبختانه تأثیر خواهد گذاشت. تا جایی که به هند ارتباط میگیرد، ما تصریح میورزیم که این اقدام خوبی در پی ندارد.
شیرا شندلین قاضی امریکایی روز چهارشنبه 12 مارچ حکم صادر کرد که خانم کبریگید معافیت دیپلماتیکی دارد و به خاطر دادن معاش کم به خدمتگارش پیگرد شده نمیتواند. خانم کبریگید معاون سرقنسول هند در ایالت نیویورک بود. هیئت منصفه به تاریخ 14 مارچ بر ضد این دیپلمات هندی به خاطر تقلب در ویزا و بیانات نادرست ادعانامه ترتیب داد. پیگرد کنندگان کبریگید را به خاطر پرداخت معاش کمتر از $1 در ساعت برای مستخدم خانه و دایه کودکانش متهم کرد. همچنان ادعا شده بود که این دو خدمتگار به انجام بیشتر از 100 ساعت کار در هفته مجبور شده بودند. حالان که پایین‌ترین حد معاش بر اساس قوانین در ایالات متحده $7.25 در ساعت است. در حالی که خانم کبریگید در هند بسر می برد، به نظر نمی رسد که ادعانامه جدید پیامدهای فوری عملی را در قبال داشته باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این هفته گفت که موقف آن دارد طوری است که کبریگید تنها در روزی که ایالات متحده را ترک می گفت معافیت دیپلماتیکی داشت و پس از آن که از امریکا خارج شد هیچ گونه معافیت از پیگرد ندارد. مناقشه در مورد بازداشت کبریگید سبب اقدامات تلافی جویانه از سوی هند بر ضد دیپلمات‌های آمریکایی نیز شد، طوری که شماری از موانع امنیتی از اطراف سفارتخانه امریکا در دهلی جدید برداشته شد و سفر شماری از مقام‌ها و مجریان تجاری امریکا به هند به تعویق افتاد. انکشافاتی که تلاش‌های ایالات متحده را برای بهبود بخشیدن روابط میان دو کشور به مخاطره انداخت.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می‌دهد.
گزارش جدید وزارت خارجه ایالات متحده روی وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان یافته است که تعهد حکومت جمهوری مردم چین برای محافظت حقوق بشر منطقه خودمختار تبت و مناطق تبت نشین متزلزل بوده است. در گزارش سالانه حکومت امریکا آمده است که حکومت چین زیر نقاب نگهداشت ثبات اجتماعی و مبارزه با جدایی طلبان با سرکوبی شدید مذهب، دین، فرهنگ و زبان تیبتی ها ادامه داده و در پهلوی سایر موارد با شکل سختگیرانه حقوق مدنی نفوس تیبتی آن کشور را محو کرده که شامل سلب آزادی بیان، دین، تجمع و حرکت آزاد می باشد. تخطی های جدید حقوق بشر حکومت چین شامل کشتار خارج از حیطه قضا، شکنجه، توقیف خودسرانه افراد و نظر بد ساختن شهروندان می باشد. در گزارش آمده است که مظالم و سرکوبی شدید در سراسر سال 2013 وجود داشت، اما در جریان پیش و بعد از رویدادهای حساس سیاسی، مذهبی و سال روزها شدت آن افزایش می‌یافت. دانش آموزان، راهب‌ها و رضاکاران در مناطق تیبتی پس از آن توقیف می‌شوند که خواهان حقوق اساسی خود شده و حمایتشان را از دلائی لاما رهبر روحانی تیبتی ها ابراز می‌کنند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده در ابتدای این گزارش گفته است که با افراد شجاع ملاقات می‌کنم که با خطر انداختن زندگیشان تلاش می‌ورزند حقوق بشر را گسترش دهند و این کار را با وجود تهدید خشونت و تلاش حکومت برای خفه‌سازی صدایشان انجام می‌دهند. این گزارش‌ها و موارد بدرفتاری‌هایی که مدافعان حقوق بشر شکایت می‌کنند بازتاب می‌دهد که فعالین زیر محاصره‌ان و حکومت ایالات متحده تلاش‌های آنها را درک کرده با جامعه مدنی ایستادگی می‌کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و اقدام روسیه بالای منطقه کریمه، بحران سیاسی داخل اوکراین را تحت شعاع قرار داده است، ولی سایت های اجتماعی اینترنتی که موجب اعتراضات ضد حکومتی شد هنوز هم ادامه دارد. و مصطفی نعیم، یکی از خبرنگاران فعال، میگوید که تا پایان انقلاب هنوز راه دراز باقی است. دانیل شرف، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را خالد مفتون به توجه میرساند.
مصطفی نعیم میگوید هیچ فکر نمیکرد پیامی که وی در صفحه فیسبوکش گذاشته بود و مردم را به خاطر اعتراض در میدان استقلال کیف دعوت کرده بود سبب ماها تظاهرات شود. تظاهراتی که موجب شد تا رئیس جمهور آن کشور به روسیه فرار کند و حالا مسکو تهدید به حمله به آن کشور را کرده است. او میگوید که نماد و سالگرد انقلاب نارنجی اوکراین سبب یکجا شدن معترضین شده است. آقای نعیم میگوید برخوردهای پلیس ضد شورش به تدریج سبب مرگ حدود 100 نفر شد که تقریبا همه آنها غیر نظامیان بودند. شماره از معترضان مثل الینا به این باور است که صفحات اجتماعی اینترنتی برای اولین بار پیام‌ها را در مورد جنگ نشر کرد.
در اولین برخورد در میدان استقلال قصدشان این بود تا مردم را پراکنده کنند. اگر به صورت کلی حرف بزنیم، مردم همه چیز را از طریق صفحات اینترنتی دانستند.
ژولکو مورچک که اهل صربستان مقیم اوکراین است میگوید فیسبوک و سایت های مشابه روسی عمده ترین وسایل است تا از تغییراتی که به سرعت رخ می دهد به زودی بخبر شد.
در هر 15 دقیقه ما معلومات تازه ای را به دست می آوردیم که چه می گذرد. با گزارشگرانی در منطقه داشتیم که فیلم برداری کلاسیک را تهیه نمی کردند. همه اتفاقات را ثبت می کردند.
ولی در این حال به گفته ماکسیم سیبنسکی، مسئول امانگی اینترنتی و سایت‌های اجتماعی در مرکز مطبوعاتی اوکراین، شماره از استفاده کنندگان سایت‌های اجتماعی دروغ پراگانی نیز می‌کردند.
We are clearly seeing very high activity of what is presumably Russian intelligence.
ما به صورت روشن می‌بینیم که اداره استخبارات روسیه و گروهی که به همین منظور تشکیل شده چگونه معلومات دروغین را در مورد وقایع اوکراین نشر می‌کنند. این معلومات توسط انسان‌های واقعی نشر نمی‌شود، بلکه معلومات توسط برنامه‌ای که به همین منظور ایجاد شده نشر می‌شود. انسان‌های واقعی هم معلومات را نشر می‌کنند که اکثرشان از روسیه می‌باشند و از اقدامات حکومت روسیه در اوکراین حمایت می‌کنند.
به گفته مصطفی نعیم، ترس از حمله روسیه بالای منطقه کریمه به سیاستمداران اوکراین اجازه می‌دهد تا طبق معمول به کارشان مصروف باشند.
این دلیل است که من فکر میکنم مسئولیت همه نسل ماست تا برنده شویم، نه مسئولیت یانوکوویچ، به خاطر که یانوکوویچ مخالف تیموشینکو، یاتسنیاک و کلیچکو بود.
او میافزاید که نظام مخالف مردم است و آن سیستم توسط همه سیاستمدارانی که در تضاد با هم قرار دارند ایجاد شده است. مصطفی نعیم میگوید این سیاستمداران اوکراین تلاش دارند تا از سر نظام ایجاد کنند. به این ترتیب آقای نعیم فکر میکند که انقلاب به پایان نرسیده است.
انتخابات افغانستان.
اینی می کاندیدا بودند که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودند.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امر من.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواییم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
فشرده خبرها را یک بار دیگر تقدیم میکنم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در آخرین خطابش در شورای ملی از کشورهای خارجی تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن کشور مداخله نکنند. با آن هم رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور مشخص نام نبرد. تحقیقات در مورد ناپدید شدن تیاره مسافربری مالیزیا با 239 مسافر آن اکنون بر خدمه و مسافرین تیاره متمرکز شده است. مردان مسلح بر پایگاه تفتیش اردوی مصر بیرون قاهره روز شنبه حمله کردند و 6 سرباز را کشتند. شماری از سربازان هنگام حمله در بستر خواب بودند. حدود 100 فعال الجزایری مربوط جنبش جدید ضد حکومت روز شنبه مظاهره بی‌نظیر را بر ضد رئیس جمهور بیمار و تصمیمش برای شرکت در چهارمین دور انتخابات برپا کردند. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که مقامات از یک تلاش خرابکاری در تحصیلات رکتور آبی آن کشور جلوگیری کردند. یک سلسله حملات با موتر بمب‌گذاری ساعات تجارتی و یک رستوران را در مرکز عراق هدف قرار داده و کم از کم 19 تن روز شنبه کشته شد. روسیه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که از کشورها می‌خواهد نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و عراق آن را به روسیه را نپذیرند ویتو کرد. با فلسطینیان غیر قابل حصول است مگر اینکه آنان اسرائیل را به حیث یک سرزمین یهودی به رسمیت بشناسند. محکمه عالی هند روز شنبه اعدام 2 تن از 4 فردی را که به خاطر قضیه تجاوز جنسی گروهی سال 2012 و قتل یک زن جوان در دهلی جدید محکوم کرده بودند به طور موقتی متوقف کرد. ملل متحد و مقامات امدادرسان مستقل روز شنبه خواستار یک توافق سریع شدند تا اجازه داده شود که مواد امدادی از ترکیه وارد سوریه شود. این اقدام یک گام کوچک به سوی تطبیق یک تقاضای ملل متحد می باشد. قماندان قوای کار شهرهای سالنگ می گوید که به دلیل برفباری شدید و جلوگیری از حادثات ترافیکی شهرهای سالنگ را در جریان شب برای ترافیک مسدود کرده است. به دنبال تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، وزارت دفاع افغانستان امروز 9 افسر اردو را در رتبه های متفاوت از جنرال تا بریدمن از وظایفشان سبکدوش نموده بودند. شنوندگان گرامی، برنامه پشتوی ما آمده نشر است. ما دوباره بعد از نیم ساعت در خدمت شما قرار می‌گیریم.